أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گفتم که حالا مثلا قصه داستان، یک کسی مثلا مجلسی مثل مجلس ما داشت، یک کمی جا تنگ بود، آقایون بلند شن یه قدم بیان جلو. خب آقایون بلند شدن، معمولا حرف گوش نمی کنن، اما حالا اونا حرفش کردن، یه قدم بودن جلو. چون همه حرفا همین بود، همه پیغمبر و انبیاء و اولیاء آمدن بگن بگن یه قدم بیان جلو. ما حرفمون رو زدیم دیگه، بریم بیکارمون، یه قدم بیان جلو. معلوم نشد. حضرت صادق علیه السلام یه فرمایش فرمودن به یکی از یاران خودشان به نام فضیل ابن یسار. یه فرمایشی حضرت صادق علیه السلام فرمودن به یکی از یاران خودشان به نام فضیل ابن یسار، فرمودن که هم حرفم همینه: من کان هم واحدن کفاه الله همه. حالا تو بعضی روایاتی که من دنبال اون میگشتم، اونو فعلا که نیوردیم، کفاه الله سایر همومه. هر کس که فقط یه قصه داشته باشه، خدا سایر قصه هاشو خودش حل میکنه. اگر قصه های آدم بشه یکی، همه قصه های دیگه ای که چون قصه که بیشتر از یه دونه نداره که، همه فرضای قصه هایی که دیگه برای این هستش، اونا رو خدا حل میکنه، خودش عهده میگیره. معلوم نیست. عرضم به حضورتون، حرفایی که بارها تکرار شده است، حالا من یه بار دیگه از رو میخونیم ببینیم که چی بود. من اولا وظیفه دارم دروغ نگم. بله، وظیفه دارم دروغ نگم، وظیفه دارم غیبت نکنم، وظیفه دارم چشمم پاک باشه، وظیفه دارم زبونم پاک باشه، وظیفه دارم نمازم رو درست بخونم، اول وقت بخونم، خمسم رو بدم، زکاتم رو بدم، روزم رو بگیرم، وقت حجم شد، اگر وقت شد، واجب شد، حج رو انجام بدم و هی بشمرید. ما اول قدم دینمون این است که نمازمون رو بخونیم دیگه، درست بخونیم. و بعد اولین قدم دینمون این است که مال مردم برای ما محترم باشه، آبروی مردم برای ما محترم باشه. آبرو محترمه، دست نمیشه زد بهش. این اول قصه، بخشید، این اول وظیفه. این آقا یه ذره آدمو جمع میکنه، این یه ذره آدمو جمع میکنه. کسی که از صبح تا شب هر چی به زبان شما گفت، هر چی بیشتر گفت بیشتر پراکنده شد، وجودش پراکنده میشه. وجود آدم پراکنده میشه یعنی چی؟ نمازتو، نمازو بذار، هر چی بیشتر در طول روز حرف زده باشی بیشتر نمازت شلوغه، هر چی بیشتر در طول روز نگاه این ور اون ور نگاه بی خود کرده باشی نمازت بیشتر شلوغه. اگه کلن تمام روز من مواظب نگاهام بودم، مواظب زبونم بودم، مواظب گوشم بودم، مواظب غذایی که میخورم بودم، نمازم جمع‌تره. این قطعیه. دو دو تا چهار تاست. اما هنوز با این مقدار آدم جمع نشده. یه وقتی آدم جمع میشه، آره جمع میشم عرض میکنم، که دیگه به کسی حسودیشم نشه. در مقابل مثلا یه آقای هم شأن خودش، سختش نیست که جلو پای اون که هم شأن خودش بلندش احترام کنه، یعنی تکبر نداره. اگر لازم شد دست بکنه تو جیبش، راحت راحت با خیال راحت دست میکنه تو جیبش، یعنی بخل نداره. همین تازه صحبت بود از یه آقایی از آقایون قدیم تهران خودمون، این اواخر توی مسجد خندق آبادشون نماز میخونه. گفتم که سر سالش که میشد زردچوبه خونشون رو میبردن پیش مثلا بقال، گفتم چقدر این قیمتشه، مینوشت مثلا نمک هایی تو خونه. من گفتم که مرحوم جد ما زیر این اتاقک آب انبار ما بود، سابقا آب انبار میکردن، 6 ماه تقریبا آب خوراکیشون از آب انبار بود، بخشید یعنی پرش میکردن تقریبا 6 ماه جواب میداد، یه بار دیگه پر میکردن مثلا اینجوری. خب مونده بود دیگه، مونده بود، رسید به سر سال، میرفتن میراب میآوردن. میراب کی بود؟ میراب کسی بود که آبا رو اون تقسیم میکرد. یه آبی داشتیم تو محل ما میامد، آب حاج علی رضا، سر میدون سرچشمه اگه دیده باشین، این دست یه جای آب میرزه توی جوی آب، این از یه قنات میاد، قناتش مثلا مال کجاست، این وقف کرد واسه این پایین تر از سرچشمه، همه محلات زیر سرچشمه از اون آب میخوردن، آب خوراکیشون بود معمولا، گرچه آب حوضشون از همون بود دیگه، راه دیگری نداشتن. در اصل میراب میورد، چوب میزدن توی آب انبار، ببین چقدر آبه، این قیمتش چقدره، آخ حساب خمس آبم میکردن. کسی اینجور مواظبت میکنه رفتار و اعمالشو، اولین ثمرش که خودش میبینه، یعنی مزهشو میچشه، این که جمع‌تر میشه. نشونهشو تو نماز آدم میبینه، تو نماز بیشتر حواسش به چیزایی که میگه، کارهایی که داره میکنه بیشتر هست. مرحله بعد که میخواستم عرض کنم که اونجا حل میشه مسئله، اون است که دیگه بخلشو حل کرده، مشکل بخلو حل کرده، مشکل حسادتو حل کرده، مشکل چی بود که تکبرو حل کرده، از این مشکلات رو حل کرده. اگه این مشکلاتو حل کردی دیگه تو نماز میخونی، فقط هم تو این فرض نماز میخونی، هیچ فرض دیگه نداره. حالا یه ذکر خیلی از یه دوستی داشتیم، خدا رحمتش کنه، جوان البته از دنیا رفت، این براش یه حادثه‌ای شبیه و نظیر، با شبیه و نظیر نیست ها، چون طرف بزرگه، داستان حضرت یوسف رو که میدونی، شبیه داستان حضرت یوسف برایشون پیش آمده بود. خیلی در به قول بنده قهرمانانه از این حادثه بیرون آمده بود، هیچی بهش نجسبیده بود. ایشون گفتش که من اون روز ظهر یه نماز خوندم، الله اکبر گفتم، دیگه نفهمیدم. سلام نمازو که دادم فهمیدم دنیا چه خبره، دیگه نفهمیدم. تمام مدت نماز. آها، حادثه خیلی بزرگ بود، حادثه خیلی بزرگ بود. شما از این امتحان بزرگ که گذشتی یه نماز خوندی فقط. اون که نماز میخونه همه نمازش نمازه، چیکار کرده که شده همه نمازش نماز؟ اون روز به نظرم اون روز اومده بود به من گفته بود که بله یه همچه حادثی برای من پیش اومد و اونجوری اونجوری. بعد دیگه نمازاش شده بود نمازهای عادی. خودش فکر میکرد که چون برای من اومده داستان رو نقل کرده نمازاش شده عادی. البته این مهمه، آدم یه چیزی دیدی خلا دهنتو بریم برم، لزوم نداره بگی هر چیزی که من دیدم فهمیدم، کار نداره. در هر صورت یه همچین گذشته بزرگی مردانه گذشت کردی، یه نماز شد، کار نداره. میبینید اگه آدم بخواد نمازش نماز بشه چقدر زحمت داره. خب اگر یه کسی همتش بلنده، ارادش قویه، این صفات های بد و راحتر میتونه بذاره کنار. اگه صفات بد از سینه من، ببینید همش اینجا جمعه، این صفات های بد از تو سینه من پاک شد. یه مثال براتون قبلا هم مثالش عرض کردم، شما میرید داروخانه یه ورقه اینقدری به شما میدن، این میزنید به برق، پشه ها و مگس هایی که تو اتاقه این به خودش جلب میکنه. هر صفت بدی مثل یه همچی چیزیست، این تو سینه منه، آتو آشغال های اطراف به خودش جلب میکنه، هر خیال بی خودی میاد. چرا؟ چون این سینه من چسبناک بوده. یعنی چی؟ یعنی بخل داشته، بخل کثافت های اطراف به خودش جلب میکنه. مثال اینها برای فهم. اگه این سینه پاکه چی؟ اوی چی؟ شیطون با تمام نیرویش به این آدم حمله بکنه کاری پیش نمیبره، چون جای چنگ دست نداره. چنگ دست شیطون همین صفتهای بد منه. مثلا مثالا وسط نماز من یادم میاد که دیروز با شما برخورد کردم، شما رو تو این ور کردی رفتی، خب این چرا من سلام نکرد؟ یه داستان توی دل من اتفاق میفته طولانی، تمام نماز من جنگه بر سره، یه از خیال جنگشان و مثلا صلحشان سودشان داستان. باز اون بنده خدا در یه کوزه روغن همراهش آورده بود از دهشون، مونده بود مثلا نزدیک بازار که بر اینجا یه جایی پیدا کنه این بفروشه. بعد نشسته بودش فکر میکرد که خب این کوزه روغن رو میفروشم، یه گوسفند میخرم، این گوسفند رو خب میرسم بهش انشالله. این دو قلو میزاد، دو قلو شد چهار قلو، چهار قلو داستان شد. بعد خب من میشم 100 تا گوسفند و 500 تا گوسفند و یه باغ تهیه میکنم و مثلا نوکر میگیرم و غلام میگیرم و کنیز میگیرم و اگر این مثلا غلام کوتاهی کرد مثلا با این چوب میزنم. صد شیشه صرف خودش شکست. اینجوری این خیالات همه مال شلوغی ذهن منه. جنس ذهن شلوغه. چرا شلوغه؟ صفات. اون صفات مایه اصلی شلوغی ذهن منه. اگر دل من از کینه پاک شد دیگه شلوغ نیست. اگر دل من از بخل پاک شد دیگه شلوغ نیست. یه چیز دیگه براتون شاید چندین بارم عرض کردم، این صفت بخل من با صفت حسد من با صفت تکبر با صفت اینا قوم خویشن. همه دستشون تو دست همه. بنابراین اگر شما تونستی بخلتو ریشه کن کنی همش معالجه میشه. خب وقتی این صفتهای بعد از سینه من پاک شد من حواسم جمع میشه. حواس جمع چی گفتن؟ چه عبارت فرمودن؟ فرمود یا فضیل ابن یسار نهو من کان همهو هم من واحدن. این فقط یه قصه پیدا میکنه، همش میشه هم واحد. هم واحد یعنی چی؟ فقط قصه میخوره که خب من چی کار کنم؟ روز قیامت من جواب خدا رو چی بدم؟ هیچ کاری نکرده ها، اما هزار تا قصه داره. هزار تا قصه یعنی قصه قیامت، نه هزار تا به اون معنا. دیگه هیچ یکی دیگه از اون قصه ها نیست. من مثلا اجاره خونم مدتش سر آمده، یه قصه مفصل دارم. مثلا ماشینم نمیدونم چی شده، یا قصه مفصل سر اون دارم. هی بشمورید هزار تا قصه تمام نشدنی هم هست. هزار تا میزاید میشه هزار یکی، هزار دوتا. اینجوری اگر سینه من پاک بود از اخلاقای بد، یه دونه دوتا دیگه قصه ندارم، تبدیل میشه به یه قصه متعالی. خب وقتی که شما یه قصه داری از اون قصه های متعالی، هیچ قصه دیگری خدا نمیذاره برات. ماشینتو درست میکنه، خونتو درست میکنه، همه قصه ها رو برطرف میکنه. قانونش اینه، وقتی من سینه من از بخل پاک شده باشه، من باید نمازم رو درست بخونم. اگه درست نمیخونم مال اون بخله است. وقتی بخله حل شده، وقتی دیگه تکبر ندارم، حل شده تکبر، قانونش این است که من باید هیچ قصه دیگری نداشته باشم. هر قصه پیش اومد حل میکنه، نمیذاره بمونه، برای شما اون کارا رو میکنه. اون کار رو میکنه یعنی چی؟ یه چیز دیگه باز توی بحث شرح صدر عرض کرده بودیم. عرض کردم شرح صدر عبارت هست از اینکه زیغ صدر عبارت از اینکه من یه گناه دارم. گناه ناشی از یک زیغ صدره. هر صفت بدی یه زیغ صدره. اینا همه پاک شده. بعد از اینکه زیغای صدر من پاک شد، این اعمال بد من همش برطرف شد، صفاتای بد من همش حل شد. چجوری چیکار بکنیم که حل بشه؟ مگه ببینید من دستم به چشمم میرسه، مثلا میبینم نشستم، فرض کنه که مجموعه نامحرم اومدن عبور کردن، من دستم میگرم جلو چشمم میشه، اما وقتی متکبرم این تکبر تو سینم داره قلقل میکنه، بخت داره من میکشه، داره من خفه میکنه، من اینو چیکار کنم؟ دستم نمیرسه به این سینم که میرسه، به قلبم میرسه، قلب من بیارم بیرون پاکش کنم تمیزش کنم، نمیرسه. حالا عرض میکنم از اون به بعد، این خیلی مهمه ها، این عبارتی که اینجا گفتن میخوام بگیم این معنیشه، فرمود که آیه میفرماید که ولایت امر این بنده خدا را، این بنده خدا، بنده خدای بیکینه رو، بنده خدای بیبخل را، ولایت امرش خدای متعال به عهده میگیره، همه کاراشو اون میکنه. قرآن داره فتخذه وکیلا، خدا رو وکیل خودت قرار بده. من هر چی فکر میکنم اینا میترسن، نه راحت وکالت کارامو میسپرم به اون. وقتی وکالت کارامو سپردم، وکیل آدم میگیره برای چی؟ شما با یک چیزی دعوایی ارسی داری، یه وکیل میگیری، اون میره دعواها رو دنبال میکنه، دادگاهشو میره، همه کارشو اون انجام میده، شما چی کاری؟ تو خونه نه چیزی راحت. وکیل من دارم. حالا وکیلم کیه؟ وکیلم خدای متعاله. چقدر قدرت داره؟ بی نهایت. چقدر میتونه؟ بی نهایت. دیگه آدم غصه داره؟ غصه نداره. همشو سپرد به یه وکیلی که اقتدارش بی نهایته، علمش بی نهایته، همه چیش بی نهایته. این فقط ببینید، نمیتونم، من نمیتونم. ما صبح دعا میخونیم، از خونه میایم بیرون، مثلا اگه یادم باشه یه دعا دارم، شما اگه بتونی یاد بگیرین خوب، بسم الله و بالله، حسبی الله، توکلت علی الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. علی دیگه چون نمیدونم احتمالاً العلی العظیم هم داشته باشه، حالا من العلی العظیم هم احتمالاً میگم، هر کم یادم باشه، خدا بخواد. خب توکل تو علی الله، حسبی الله، توکل تو علی الله، توکل تو علی الله. نمیشه، من فقط این لفظشو تکرار میکنم. فقط من در فرضی که بخل از سینم پاک شده، تکبر از سینم رفته، بخل ندارم، میتونم به خدا توکل کنم. نمیتونم، غیر از این نمیتونم. اگر میتونم توکل کنم، دست شیطون به بال منم نمیرسه، به سایه منم نمیرسه، دست شیطون به سایه منم نمیرسه. دیگه اقتدارش بر ما، اقتدار داره دیگه، میتونه با هم بازی کنه، دیگه نمیتونه. شما رفتی زیر سایه ولایت الهی، چرا؟ چون سینت پاک بوده، بی قلقش بودی. از اون وقتی که من بی قلقش شدم، قل و قش که جاش توی سینه است، این قل و قش ها رفتش، قل و قش ها رفتش، نظر عنایت الهی نسبت به بنده کامل میشه. آقا از اون روز به بعد، وقتی که من تحت نظر مرحمت الهی هستم، تحت نظر ولایت الهی هستم، ولایت یعنی چی؟ یعنی من آقا بالا سری دارم که خیلی قدرتمنده، مثل پدر مثلا، که پدر ولی یه آدم دیگه، پدر من که ولی منه، حالا فرضش میکنیم خدای متعال دیگه، اون یک مثلا مثل پدریست بی نهایت بزرگ و مقتدر، و ولی برای آدم چی کار میکنه؟ دلسوزی میکنه، دستتو میگیره، از کنار گودال عبور میده، دور نگر میداره از گودال، از خیابون میخوای عبور کنی مواظبت میکنه ماشین نیاد و دست بچهش میگیره. پدر دیگه دست بچهش میگیره، وقتی که نگاه میکنه ماشین داره به سرعت میاد، نمیره اصلا نزدیک، میره اون بر جوی آب مثلا. اینجوری میشه. هیچ وقت هیچ خطر، دقت کنید، هیچ وقت هیچ خطری نسبت این آدم نیست. هیچ وقت هیچ خطری. شیطون چی؟ شیطون دم پرم نمیاد. اصلا از محله شما میره شیطان. حالا نقل کرده بودن، خیلی هم دقیق من یادم نیست، مرحوم کوهستانی بود از علمای بزرگ مازندران دارم، رضوان الله علیه، ایشون وفات کرده بود. یک کسان دیده بودن که شیطان بالشگر داره میره، گفته بود سر جاده ده کوهستان، چون تو ده کوهستان بود، تو ده کوهستان من یک مرکز سپاه یه جای پاسگاه مثلا، مثل یه پاسگاه شیطان اینجا بود، اینجا ما نشستیم منتظریم یه خطایشون بکنه بریزیم. اصلا نزدیک هم نیست، از دور داره نگاه میکنه، یه ذره قوی تر باشه جمع میکنه میره. یعنی همه امیدش قطع میشه، میدونه یه سایه رو سر اینه، دست کسی به اون سایه نمیرسه، هیچ خطری اینجا پر نمیزنه، هیچ خطری ها دقت کن، هیچ خطری پر نمیزنه، نه خطر دنیایی ها، نه خطر آخر، هم هیچ نوع خطری پر نمیزنه. چرا؟ چون زیر سایه ولایت الهیه. چرا تونستی رسای ولایت الهی بره؟ چون اخلاقش خوب بود، اینقدر قیمت داره. تو روایت دارد که یه جایی برای کسانی که اخلاقای خوب دارن، همونو که از کم دیگه تو سینش اصلا احساس حسادت هیچ وقت نمی کنه، احساس بخل نمی کنه، راحته از شر بخل، از شر حساد، امثال این حرفا، اینا اخلاقای خوبشون رو میذارن توی ترازوهای توی عالم آخرت. اگر آشنا باشین، طلا رو میذارن توی ترازوهایی که وزنش چند گرمه، طلا رو چند گرمه، قدیم مثلا میگفتن چند مثقاله، الماس و چی تو اون ترازو نمیذارن دیگه، الماس قیراته، اون من وارد نیستم، اون یه ترازوی خیلی دقیق تری لازمه. بخواهم میگیم درجه ترازوش خیلی بالاتره، درجه ترازوی کسایی که اخلاقشون خوبه، اخلاقاشون رو میذارن تو ترازو وزن میکنن، قیمت داره، مثل همون الماس اخلاقای خوب. چیکار کنیم من به این اخلاقای خوب برسیم؟ حالا فعلا درد و دوا رو من عرض کردم، هم میگم درد و عرض کردم، دوا رو جا کنم. مرحله اول این است که من میخوام تکبرم معالجه بشه. همه کارهایی که از تکبر برمیاد نباید بکنی. اگه آدم متکبر باشه چه کارایی رو میکنه؟ به کسی بیش سلام نمیشه اصلا، منتظر همه. مثالا مثالش که حالا تو روایت ما داره، این اصلا منتظر همه بهش سلام کنن، همه بهش احترام کنن. مثلا یه کسی یه کمی مثلا به اندازه ای که خود این میخواسته احترامش نکرده، کینه اونو به دل میگیره، از تکبر کینه هم در میاد، اصلا نمیتونه ببخشه، یه صفت بعد دیگه. اعمال من باید درست ضد اون چیزی باشد که تکبر به من میگه. تکبر به من میگه که بابا بی سلام نشو، تو بالاتر از اینی، اومد به تو سلام کنه. من درست برعکسشو انجام میدم. این قدم اولشه، قدم اولی که من دارم با تکبر میجنگم. با تکبر به این زودی ها به ثمر میرسه؟ نه، به این زودی به ثمر میرسه، اما این کار رو باید شما حتما بکنی. این کار مخالف تکبر رو باید بکنی. اگر نام آزادی به همه دستوراتی که تکبر به آدم میده من دارم عمل میکنم، به هیچ وجه تکبر من معالجه نمیشه. اون وقت کارهای دیگه باید بکنی. احتیاج داره اون وقت به سحر. یه داستان داره که حالا مفصل من یادم نیست به تفصیلش. مرحوم آقای سید جمال گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون اصفهان که بود چندین استاد داشت، مثلا یه استاد داشت نمیدونم مرحوم آش محمد کاشی مثلا اینا استاد داشت، و طبق دستورات اونا مثلا یه مقداری کارهای اخلاقی، کارهای عبادتی این حرفا انجام میداد، و مثلا دوره اصفهانش تمام شد اومده بود به نجف، و در نجف هم یه آقای بزرگوار دیگه رو پیدا کرده بود، طبق دستورشون داشت عمل میکرد. یه شب سه شنبه رفته بود به مسجد سهله، رفت اونجا یه مقدار نون و پنیر همراهش برده بود و نماز مغرب عشاش رو خوند و یه ذره نون و پنیر بخوره، مثلا یه چرتی بزنه بعد بلند شه مشغول کار بشه. این که یه نفر یه شب در هفته میرفتن، این یه شب در هفته شو مثلا 5 ساعت 6 ساعت کار میکردن. حالا این شویرم همین کار، گفت نون رو باز کردم، بخچم و یعنی دستمانم باز کردم که یه نون پنیر بخورم و بعد مثلا بخوابم یا مشغول کار بشم. مثلا یه صدای ناله شنیدم، تاریک بود دیگه، برق نبود که، صدای ناله شنیدم، این بخچه دستمانم باز موند، یادم رفت این کسی که ناله میکرد. از اون وقتی که صدای نالش من شنیدم تا صبح اذان مشغول بود، نماز میخوند، دعا میخوند، مناجات میکرد، تضرع میکرد، گریه میکرد تا صبح. یه تیکم یه غزل حافظ خوند، که غزل حافظ خیلی فوق العاده است، یعنی بگیم اگه همه غزلهای حافظ این بهتره، به منو بهتره. میخوند و زجه میزد که من بدین در نه پی حشمت و جاه آمدم. از بعد حادثه اینجا به پناه آمدم. خیلی شرش، یه چیز غریبیه. اینم همچنان مدهوش مونده به صدای اون. خودشم هیچ کار اصلا دیگه ازش بر نمیاد. اون گاهی صداش خاموش میشود، آرام میشد صدا، دیگه به گوش ما نمیرسید، منتظر میموندیم یه وقت مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه دوباره با صداش بلند میشد. تا صبح نماز صبحش رو خوند و یه مقدار تقریبات خوند و رفت. من اومدم از خادم رو این آقا کی بود؟ گفتم آقای گاهی شبایی مثلا سه شنبه شبایی خلوت، شبایی شبایی چهارشنبه شلوغه، نه شبایی دیگه که خلوته میاد، آقای استاد احمد کربلایی اسمشه، ایشون گفتش که رفتم به استادم گفتم آقا یه آقایی رو گیر آوردم من. استادم دست ایشون رو گرفت بردش سپردش به آقای استاد احمد کربلایی، ایشون شد اونی که باید بشه. یه چیزی، یه دردی رو اون سحر دوا میکنه که بنده محرومم، نه فقط نماز میخونه، تسرع میکنه، نه یه روزا بعد از 70 سال تسرع باز میرسی به اون جایی که باید. نمیتونی، اینقدر قیمت داره اون چیزی که اگر خدا کفایت کنند همه قصه های مرا، خب حالا یه ذرم ناقص مون بحثم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.